بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه، شهدای والا مقام اسلام، مخصوصا مدافعین حرم، صلواتی اهدا می‌کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس منی اصل، همچنین پدر بزرگوارشون امام رضا و خواهر گرامیشون، عمه گرامیشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تسلیت عرض کنم. امیدواریم خدای متعال به برکت عنایات این خاندان بزرگوار اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین همه ما را مشغول عنایت خاص قرار بده، دست ما را از دامان ایشان در دنیا و آخرت کوتاه نفرماید. برگزاری مراسم بزرگداشت برای کسانی که پیش ملتی، جماعتی، اهل مذهبی جایگاه ویژه و ممتازی دارند، در واقع سنت انسانی است و نشانه این است که اون امت، اون جماعت یک حیات اجتماعی خاصی داره که محورش اون شخصیت و ارتباط با اون تشکیل میده. در همه ادیان آسمانی هم چنین مراسمی کما بیش وجود داره. تعبیر عام میشم در فرهنگ اسلامی تعظیم شعائر الهی است، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. برگزاری این مراسم فواید زیادی متناسب با اون جمعیت، با اون هدفی که دارن، با اون شخصیت برای افراد، برای گروه، برای جامعه میتونه داشته باشه. پیداست که در میان شخصیت‌های انسانی از دیدگاه ما مسلمان‌ها و به خصوص شیعیان شخصیتی ارزشمندتر از اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین وجود نداره. ما معتقدیم خدا بنده ای عزیزتر از اینها، شریفتر از اینها، محبوبتر از اینها نیافرید. اگر یک کسی بگه در عالم خلقت موجودی بالاتر از اینها امکان نداشت، خیلی حرف گزافی نگفت. در حال اون چه واقع است اینه که همه ما معتقدیم اینها بزرگترین انسان ها هستن، پیش خدا از همه عزیزترن. خب بزرگداشت اینها، برگزاری مراسمی هر جایی متناسب با خودشون، با همتشون، با امکاناتشون، طبعا فواید فراوانی خواهد داشت. اولش که حیات اجتماعیشون که انتصاب به اون شخصیت داره تقویت میشه، این زندگیشون بروز پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، حیاتی که در سایه ارتباط با اونا پیدا کرد. ولی در کنارش خیلی از مسائل دیگری هم حل میشه که همه ما کمابیش باش آشنا هستیم. ساده ترین افراد ما که معلوماتی ندارن، درس نخوندن، حتی سواد خوندن و نوشتنی هم ندارن، میدونن چون اینا پیش خدا خیلی عزیز هستن، احترام به اینها را، بزرگ داشته مراسمشون را وسیله قرار میدن برای قضای حوایجشون. و گاهی هم نذر میکنن از اینهایی را، ملکی را، برگزاری مراسمی را، یک سال، چند سال، مادام العمر، بلکه وقف. این چیزیست که بین همه ما، حتی کسانی که در پایین ترین سطح معرفت هستند، این اندازه را ما نسبت به اهل بیت ارادت داریم و به انجام وظیفه می کنیم. یعنی اون که انگیزه اصلی ماست در آوردن حاجاتمونه، منطقه متوسل می شیم به این بزرگواران و احترام می کنیم تا اون حاجتمون براود. اصلی مثلا یه سنت اسلامی است و یوفون به نذر. خود این یک سنت حسنه است، خدا پسند، که حتی برای آدم حوایج مادی شد عبادتی را انجام بده، صدقه ای بده، عبادتی انجام بده، نمازی. ولی این همه اون چیزیست که ما باید از تولی اهل بیت استفاده کنیم. البته اونا به قدری بزرگ و بزرگوار هستند که حتی کوچکترین سلامی هم که بکنیم بی جواب نمیگذره، کمترین توجهی هم بکنیم بی پاداش نمیگذره. اما حالا ما چند اندازه همتمون بلنده که از انتصاب به این بزرگواران چقدر استفاده کنیم. به نظرم جا داشته باشه با بعضی از همین عبادت هامون که نذر است یا تعظیم شعائر است، برگزاری مراسم است، باید خیلی عذرخواهی کنیم. شاید به یک معنا باید استغفار کنیم. یعنی وقتی خوب اینا تحلیل میکنیم می‌بینیم اصل اون چیزی که ما دوست داریم اون حاجت خودمونه. این کارا رو می‌کنیم تا حاجتمون برآورده بشه. چه بسا که از راه دیگری برآورده می‌شد نمی‌کنیم. بازترش بخوایم بکنیم، یعنی ما شخصیت به این بزرگواران را وسیله قرار دادیم برای نونابی شکمی پر کنیم، به پستی برسیم، مقامی، احترامی، همسری، فرزندی. اونا وسیله هستن یا ابزاری هستن برای اینکه ما پولدار بشیم، فرزنددار بشیم. اونی که برای ما مهمه این چیزای خودمونه، اونا رو وسیله کردیم. وسیله اگه یه مقداری معرفت داشته باشیم و فکر کنیم، از این عبادت همون باید استغفار کنیم، خجالت رو کشیم. احترام به اهل بیت را وسیله قرار دادیم که باید شکم مرسیم بشیم. اونا برای همین آفریده شدن. خب البته مراتبی بالاتری هم هست، این دیگه نازل‌ترین مرتبه بود که همه باش آشنا هستیم که ما بیش بنده گوینده هم خودم همینجور هستم، اما این اندازه رو خدا به این فهمونده که باید خجالت بکشم از این کارم، اما همینه بالاخره همینجور کارم گیر میکنم. این را خدمت حضرت معصومه بیبی جان دست ما دامنید. اما اگه بخوایم یه خورده بیشتر استفاده کنیم از ارتباط با این بزرگواران، چیکار باید بکنیم؟ یه راه میون برش اینه که اعتراف کنیم که ما خودمون نمیدونیم چی بخوایم، اینقدر معرفت نداریم که ببینیم اصلا چی به دردمون میخوری تو دنیامون آخرتمون. سربسته و دربسته بریم متوسل بشیم و مراسم حالا هرچی انجام بدیم، عبادات نذری نیازی کارهای دیگری، مقصود این باشه که خودتون اون چی بهتر میدونید به ما بگید. این از اون مرتبه پایینی خیلی بالاتره، یعنی اندازه اعتراف میکنیم به نقص و قصور خودمون که نمیدونیم چی بخوایم. این هم رو بذار میکنیم به خودت، شما اونقدر بزرگوارید که میدونید چی به درد ما بیشتر میخوره. ما برای تقرب به شما این عبادت رو انجام میدیم که شما از خدا بخواید اونی که برای ما بهتره بهمون. راه میون بریه تو دعاها و اینا بودم ازش استفاده کنه ضرر نمی کنه. اعتراف به این است که خدای من خیر خودم رو نمی دونم چی، واگذار می کنم به تو، تو که می دونی برای من چی بهتره، همونی که بهتره بده. البته یه لوازمی هم داره ها، ما وقتی خدا داد دیگه نباید گله بکنیم چی بگیم اینجاش کمه اونجاش زیاده، چون اون بهتر می دونه که چی به درد ما می خوره. ولی به هر حال یک مقامی است بالاتر از این که آدم مستقیما اونا رو واسطه قرار بده برای هوایج دنیا میش. اون خیلی نازله، خیلی جفاست، خیلی بی‌معرفتیه. ولی چه کنیم، ما بس گرفتاریم، نیاز داریم، همین اندازه که دست به دامن اونها میشیم برای ما یک کمالی است. شاید به حسب تصور، حالا شما هم پیشنهاد میکنم ولی شما ببینید درست میگم یا نه، اگه اشتباه میکنم به منم یاد بدید. اگه بخوام از اینم بالاتر بریم، باید اول فکر کنیم که اصلا اینا برای چی به وجود اومدن، اصلا خدا چرا ائمه را خلق کرد، چرا انبیا را خلق، چرا اونا فرستاد برای این که ما را هدایت کنن، راهنمایی کنن، اونقدر فداکاری کنن تا خودشون و بستگانشون به شهادت برسن، تا طفل شیرخوارشون به شهادت برسن برای ما. چه هدفی داشتن؟ خدا چه هدفی داشت که اینا را آفرید؟ و اونا چه هدفی داشتن از این فداکاری ها و زحمات که کشیدن از تا سرحد شهادت، سالها زندان رفتن، شکنجه شدن، اینا رو تعامل کردن برای چی؟ خب جواب اجمالش این است که چون خدای متعال میدانست ما احتیاج به کسانی داریم که ما رو هدایت کنن، راهنمایی کنن، تذکرمون بدن به لغزشگاه ها و چیز راههایی که ما رو به شقاوت ابدی و عذاب ابدی میکشاند، خدا از لطف و رحمتش اونا رو آفرید و اونا رو موظف کرد که بیان ما رو هدایت کنن تا ما هم مشمول بعضی از رحمت‌های الهی بشیم. من لطف بی حد الهی است که هیچ حسابی ما براش نمیتونیم باز کنیم، جز این که میگیم رحمت بی نهایت الهی است. اگه اینجوره که البته همه ما کمابیش معتقدیم به همین مطلب، اگه بخوایم یک کاری بکنیم که اونا خوششون بیاد، چون وقتی ما هم توسل میکنیم یعنی ما کاری میکنیم که شما دوست بدارید تا شما برای ما دعا کنید از خدا خیر بخواید، با قاعدش اینه که اگه بخوایم توسل ما مفیدتر باشه، ارزش بیشتری داشته باشه، کارآمدتر باشه، باید یک کاری بکنیم که اونا بیشتر دوست داشته باشن. هرچه اونا بیشتر دوست دارن باعث میشه که برای ما بیشتر دعا کنن. چیا بیشتر دوست دارن؟ خب این رشته سر دراز دارد، این سوال ها و اینا بالاخره جواب اجمالیش شو، اینا بس ها مقدماتیه، جواب اجمالیش این است که رسیدن به اون رحمت خاص الهی که خدا بشر را برای اون آفریده باید با راهنمایی اینا انجام بگیریم. ما هرچی این راه را بهتر یاد بگیریم، بهتر عمل کنیم، اونا خوشترشون میاد، چون برای همین آفریده شده. پس راه، بهترین راه توسلمون اینه که کاری بکنیم که اونا بیشتر دوست دارن. کاری که اونا بیشتر دوست دارن اونه که چیزی که را انجام بدیم که موجب تقرب ما به خدا بشه با راهنمایی اونها. این فرصت هایی که پیش میاد به عنوان تعظیم شعائر بزرگداشت این ایام، باید سعی کنیم خوب هر چه میشه یک کارهای انجام بدیم که خیلی خوششون بیاد، همه از هر جهتی. اولا از اینکه شعائر الهی است قطعا خوششون میاد، دین عزیز میشه، مردم با دین آشنا میشن، دشمنان دین هم میفهمند اسلام چیه. شاید بالاترین فایده این شعائر این باشه که نسل جوان ما، آیندگان ما با دین آشنا میشن. اگه ما حساب کنیم، بنده که اینجور فکر میکنم، خودم اینجور حساب کردم، شما میتونید حساب کنید، بیشترین چیزی که ما به وسیله اون دین را یاد گرفتیم، اصلا خدایی هست، پیغمبری، امام زمانی، همین مجالس سید و شهدا بوده. اصلا دینی که داریم ما دیونه این مراسم سید و شهدا هست. بی خود نیست که شهادت اون حضرت از همه فضایل بالاتره، توسل او از همه، از همه توسل ها مفید تره. حالا به اساس این مقدمات اگر میخوایم یک کاری بکنیم، ما که تو این مجلس که اومدیم نشستیم برای تعظیم شعائر الهی، برای بزرگداشت شهادت امام جواد صلوات الله علیه، چه کار بکنیم خوشترشون میاد؟ خیال میکنم قدم اول اینه که سعی کنیم از فرمایشات خودشون استفاده کنیم به این که دنبال چی بریم، چیکار باید بکنیم، برای چی آفریده شدیم. از خودشون یاد، اگه اینا نفهمیم دیگه از چیزهای دیگه هم نمیتونیم استفاده کنیم. خدای متعال یک منتی بر ما شیعیان گذاشته که در کارهای سنتهایی که برای ما میسر فرموده انواع و اقسام برکات در یک کار کوچیک جمع میشه. هم میاییم احترام تعظیم شعائر الهی کردیم، هم پرچمی که زده میشه که هم گفته میشه مجلس روزه ای هست خودش تعظیم شعائر الهی است. بچه هامون یاد میگیرن دینی هست، سید و شهدایی، امام جوادی. قبلا سوال میکنن که آخه پس برای چی شهید شد؟ همینا کش پیدا میکنه، کم کم آماده میشن برای اینکه یه بچه شیعه کارآمدی بشن. ما همین مجالس اما بالاترش اینه که خود ما هم در ضمن همین مراسم از فرمایشات اونها جوری استفاده کنیم که شاید در طول عمر در جاهای مختلف با مطالعات با بحث ها اون نتیجه معرفتی و ایمانی برامون حاصل نمیشه که در چند دقیقه در اینجا بشینیم از کلمات خودشون صحبت کنیم اون نتیجه حاصل میشه. در کنار اینکه حوایجمون هم برآورده میشه، بلاها ازمون دفع میشه، نسلمون نسل مسلمان و شیعه خواهد شد. در کنار همه با همه مجلس ها اگه یه قطعه اشکی هم بریزیم و دلمون رو متوجه اونا بکنیم که دیگه نور رو لالنو. اینه که ما از برکات الهی یا نعمتهایی که خدا به ما شیعه داده که یکی شایی میدونم که این سنت ها در اختیار ما قرار گرفت که از این فرصت ها انواع استفاده رو میده، تنها فقط برای حوایج دنیامون نباشه، نون آبی برامون فراهم بشه یا همسری فرزندی میدونم از این چیزهایی که معمولاً احتیاج داریم و نظر و نیاز هم میکنیم براش. اینا هم هست، اینا توفیلی است، خیلی مراحل پایینشی. عمده اینه که بفهمیم اینا کیان، برای چی اومدن، با ما چه کار میتونن بکنن، کجا ما را میتونن برسونن. در یک کلمه، حالا برای که باز بحث خیلی گسترده نشد و این حرف ها، در یک کلمه اینا اومدن ما را به خدا نزدیک کنن. یه مفهومی است که باز هر بی سوادی و از ما هم این تعبیر ها میگه برای نزدیک شدن به خدا، نزدیک قرب خدا. این دیگه نرخ شعباسی داره تو کلمه قرب تعالالله، میگه کاری را به قصد خوب انجام میده قرب تعالالله. شاید هم قربت الله درست ندونه یعنی چی، اما این دیگه جزء مفهوم فرهنگ عمومی ماست که بالاترین هدف نزدیک شدن به خدا است. و این هدف در سایه همین مجالس به برکت توجه به اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین مراتبی ازش حاصل. در یک کلمه در میان معارف اساس همه معارف توحیده. توحید یعنی خدا را آدم به یگانگی بشناسه و بخواد به اون نزدیک بشه. اونا دیگه همه فرع توحید. توحید هم مراتبی داره، بحث‌هایی داره تو کتاب‌های کلامی و اینا صحبت کردن. شاید بعضی‌هاش هم یادمون مونده باشه، بعضی‌هاش هم یادمون رفته. اما این اندازه یادمونه که میگن توحید توحید ذاتی داریم، صفاتی داریم یا افعالی داریم، و باید سعی کرد مراتب توحیدمون کاملتر بشه. اولین لازمه توحید، توحید در ربوبیت هست که اطاعت خدا رو بر خودمون واجب بدونیم. یعنی وقتی میگه این کاری بکن واجبه، میگیم چشم. میگه این کار نکن، چشم. این لازمه التزام به توحید ربوبی است. رب یعنی صاحب اختیار ماست. میگه این کار بکن، خب مو صاحب اختیاره، میگیم چشم. این نازلترین مراتب توحید. امثال بنده هم تو همین مرتبه نازلش لنگیم. همه احکام را درست رعایت کنیم، حدودشان جای تخطی نکنیم، خیلی سخته. اونا باز خودشون رو باید کمکمون کنند. و همون تازه این مراتب نازله سطح پایین توحیدی. یه خود بالاتر که میره، نه تنها امر و نهی های واجب و حرام را، نه اونایی که خدا دوست داره مستحبه، اونا را، اونایی که خوشش نمیاد مکروه، ولو جهنم نمیبره اما خوشش نمیاد، اونا را مواظب باشیم عملی کنیم، رعایت کنیم. این یه خود سطحش از اون اولی بالاتره. ولی قرآن غالبا یه سطح بالاتری رو به همه ما ارائه میده. اصلا لحن قرآن طوریست که ما همین نگاه بکنیم اندازه که ترجمهش رو بخونیم بفهمیم، میخواد از همه از همون لحظه آیه های اولش میخواد ما رو آشنا کنه به اینکه اصلا همه این عالم کار خداست، دست خدا رو همه جا ببینید. اوز کسی که آسمانها را چنیخه، او کسی است که باران را نازل میکنه، او کسی که باد را میفرسته. اینا خیلی ما با ذهنمون آشنا نیست. خب آفتاب میتابه و یه جایی که هوا سرد و گرم جا به جا میشه باد، بخار آب میره یه جایی میشه باران. دیگه خدا میگه انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ما باران میفرستیم، ما گیاه میرویانیم، ما اون گیاه را روزی شما قرار میدیم. این یه خود سطحش از اون واجب و حرام مثل که بالاتره. اون میگفت کار کار شماست، اما سعی کنید این کار نکنید. این میخواد به ما یاد بده اصلا این عالم، موجودات که این عالم هستن، اما کار ماست، دائما ما داریم تدبیر میکنیم. این توحید افعالی به یک معناست، حالا معانی دیگری هم بزرگان ذکر کردن از کلاس من بالاتر. اون چیزی که من میفهمم اینه که آدم هر چی میبینه در عالم، هر پدیده‌ای به وجود میاد، متوجه بشه که خدا او را بود. البته از راه اسبابی ممکنه هزار تا سبب واسطه هست، اما کار کار اوست، اسبابم رو او قرار داده. بخشی از آیات قرآن هست در مقام اینکه ما مسلمانان را، مؤمنین را و به خصوص قطعا شیعیان را زودتر سطحمون رو بالاتر بیاره، بیشتر با خدا آشنا بشیم، میگه در کارهاتون امیدتون به خدا باشه. با تعبیرات مختلفی که معمولا لفظ توکل رو در اینجا میکنم، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، گاهی هم لفظهای دیگری تو روایات آیات اینا هست. در فرمایشات امام جواد صلوات الله علیه، با اینکه حدیث های مثل کلمات قصار میمونه غالب روایاتی که از ایشون نقل شده، جمله های کوتاهی است. چند تا از جمله هایی که از امام جواد سلام الله علیه نقل شده مربوط به این موضوع، اعتمادتون به خدا باشه، دل به کسی دیگه نبندید در کارتون، امیدتون به کسی دیگه نباشه، مخصوصا به آدمای گناهکار، مخصوصا به دشمنان خدا. یکی دو تا روایتش به عنوان نمونه بخونم، بعد اندازه که عقلم میرسه و خیلی هم شما را خسته نکنم یه چند جمله هم در توضیحش عرض کنم. در یه عبارتی از همین روایات کلمات قصار از جواد صلوات الله علیه هست: من انقطع الى غیر الله و کله الله الیه. این به یه تعبیری است با تو فرهنگ خودمون فارسی زبان ها خیلی معادلش را عیناً نداریم. اگه یک کسی تمام توجهش به یه نفر باشه، امیدش تو کاراش و اینا به اون، حرفی داره به اون میزنه، مثل بچه هایی که میرن سراغ مادر، برسایش رو میرن سراغ مادر، دل شدن مادر. اینا تو تعبیر عربی ادبیش اینا میگن انقطاع به اون شخص، یعنی از همه بریدن، رفته سراغ اون یکی. تو دعاها و مناجات های ما هم یکی از چیزهای مقام های خیلی عالی همینه: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. تو مناجات شعبانی هست بنامره خدایا این موهبت رو به من بکن که من فقط به طرف تو بیام، از همه دیگه ببرم، یعنی امید به هیچ که دیگه نداشته باشم. نگم برادرم کمک میکنه، مادرم هم چی میکنه، رفیقم فلان، دوستم هم. هر وقت هر یه احتیاجی دارم میگم خدا میکنه، دلم پیش تو باشه. اینا میگن انقطاع الالله. یکی از چیزهاییست که تو مناجات ها و دعاها و اینا خیلی بهش اهمیت داده شده. نقطه مقابلش اینه که آدم انقطاع به مخلوق پیدا کنه، یعنی انگار خدایی در کار نیست، یادش نباش که اصلا خدایی هم هست، کاری هم ازش. اون یکی تمام توجهش به خدا بود، اصلا توجهی به غیر نمیکرد. این نقطه مقابلش توجهش به مخلوقی باشه که انه اون خدایی نیست، و نمیگه نیست عیاذ بالله، اما عملا اینجوریست، یادش نمیاد. حالا که احتیاج دارم خدا از خدا بخوام، فلان کس برام درست کنه، ببینم فردا برم اول وقت فلان جا یه هدیه هم براش ببرم، انشالله کار من رو درست کنه. و همین چیزهایی که همه جا برسومه دیگه. اینا میگه انقطاع به خلق، آدم همه کاراشو از مخلوق بخواد. این انقطاع به خلق چند مرتبه داره؟ یا انقطاع به یک مؤمن متدینیست، پیغمبریست، امامیست، شخص کاملیست، این خیلی تباین ضد انقطاع الالله نیست، ولی به هر حال فرق می‌دونه که آدم فقط دلش با خدا باشه، خدا تو باید درست کنی، یا برم یه مؤمنی عالمی آیت اللهی برم ازش خواهش کنم، خیلی فرق می‌کنه. ما یه از یاد میگیم تومن دو عباسی تفاوت میکنه، از این بالاترش بدترش، یعنی اینه که آدم بره سراغ گناهکاری، آدمی اهل معصیت، شرابخور، رباخور، اینا کاری دارم من برم به اون التماس بکنم، خواهش بکنم این کار ما رو درست کنید. حالا بیا آدم مؤمنی میرفت اینقدر زشت نبود، همطوره یه مؤمن کافر فاسقی برای آدم احساس حاجت بکنه و دست به دامن او بشه که بیا کارشو درست کنه، این از اون هم بدتره، ولی بدتر از اینم هست. نکه آدم دل ببنده، امیدوار میشه به دشمن خدا. حالا هر گناهکاری دشمن خدا نیست، گناهکار هم شهوتی برش غالب شده، غضبی برش غالب شده، گناهی کرده،
میگه الان دشمن خدا نیست، حاضر نیست اسم خدا هم بی وضو ببره، اما به هر حال معصیت میکنه. ولی کسی که اصلا پرچم ضد خدا برافراشته، اصلا کارش اینه که با خدا، با دین خدا، با بندگان خاص خدا مبارزه کنه، اگه آدم به این امید ببنده چقدر زشته، از این زشتر دیگه چی میشه؟ خدا هی میگه ما کارا رو درست میکنیم، آبا ما از آسمان نازل میکنیم، باد را ما میفرسیم، باد را میفرسیم، ابرها رو میبره به یک جایی که اراده ما هست، اونجا میباراند، از بارانش گیاه میروید، از اون گیاه شما میخورید، استفاده میکنید، ما باعث حیاتتون رو رشدتون میشه. هی اینا رو تو قرآن ما میگه، اما ما بریم سراغ دشمنش. اگه یه همچی کاری کردیم، این روایتی که از امام جواد نقل کرده بفرماید من انقطع الی غیر الله، کسی که این حالت انقطاعش که همه امیداشو یک جا جمع کنه به غیر خدا باشه، به مخلوق باشه، اصلش کیفر الهیش در این عالم اینه که خدا میگه با من دیگه کاری نداشته باش، برو سراغ هم. وکله الله الهی، میگه تو که به اون دل بستی دیگه کاری به من نداشته باش، برو خود دونه. او تعبیراتش در روایت دیگه وکله الله الاسباب الهی، مخلوقات از اجزا هست، اینجا وکله الله الیه، به همون کسی که امید بسته. خب برو تو که امیدت بوست، برو سا ببین چی میشه. اینجا فقط داره غیر الله، نداره دشمن و گناهکار و این حرفا. در یه روایت دیگه از همین روایاتی که از عزیز جواد سلام الله علیه نقل شده، من عمل فاجرن، کسی که امید ببنده یه آدم گناهکاری، تجاهر به گناه میکنه، معروفه که این فاجره، فاجر یعنی گناه علنی میکنه. من عمل امید ببنده به یک فاجر گناهکاری، کان ادنا عقوبتهی الحرمان، کمترین مجازاتش محرومیت. اون یکی نگفت حتما محروم میشه، اون گفت اون سر و کارش با اونه، اون هم هرچه اسباب و مسببات اقتضا میکنه خدا دیگه کمک نمی کنه، یه برو سراغ همون که دلیل باز این زد مندوبست های دنیا طرف اینیه، گاهی می عمل میکنه گاهی نمی کنه، گاهی نتیجه میده گاهی نمیده. اون مال همین است که چرا سراغ مخلوق رفتی، اما اگه سراغ گناهکار رفتی همین جا هم یه عقوبت داری. کان ادنا عقوبتهی الحرمان، اولین عقوبتش، کمترین عقوبتش که محروم میشه، یعنی خدا محرومش میکنه. تویی که رفتی سراغ گناهکار میکنه کار دل بستی، همینجا باید مزد تا بگیر که محروم بکشی، محرومیت بکشی، این عقوبتشه. این چیزیست بیش از وکله الله الهی هست. حالا شما از اینجا حدس بزنید که این حالا فاجر نگفته خدا نیست، من با خدا دشمنم، چه بسا بعضی کارهای خوبم برای خدا هم انجام میده، ولی خب آدم متجاهل به فسقیست، آلوده به گناه است، رباخار. اگه کسی باشه اصلا پرچم مبارزه با خدا رو برافراشته، هر جا نام خدا هست، دین خدا هست، بندگان خالص خدا هستن، اونا را سیبل تیرهای خودش قرار داده، هر جای میتونه اینا را اذیت میکنه، میکشه، تحریم میکنه، توطئه میکنه، دانشمنداشون رو ترور میکنه، راه های زندگی مسالمت رو به روی اونا میبنده، هرچند دستش برمیاد. من گفتم به یه همچی کسی دل ببنده چه خواهد شد؟ اگر به فاجری دل ببندد، کان ادنا عقوبتهی الحرمان. اگر به دشمن خدا دل ببنده چی باشه؟ این باید بگه الخزلان. اون تعبیرات در بعضی آیات هست، الخزی فی الحیات الدنیا، بدبختی، بیچارگی، کثافت، پستی، ذلت. ما از این دو تا حدیث امام جواد در این شب میخوام استفاده کنیم، دین یاد بگیریم، توحید یاد بگیریم. هر کسی کلاه خودش رو قاضی کنه. آیا ما به امیدمون فقط به خداست یا بعضی کسای دیگه هم؟ یک کاره ایشون میدونیم، گاهی سراغشون میریم. حالا ما که اگه بریم که البته سراغ مؤمنین میریم. خدا میپسنده اینا؟ تعبیرات قرآن یه جوریه که تکان دهنده است. متاسفانه ما چون فقط قرآن رو فقط برای خوندنش یاد گرفتیم و ما رمزون رو خطش بخونیم و اینا، کمتر برای این که معارفش رو درست بفهمیم و بعدا سعی کنیم عمل کنیم، کمتر اینجور رو خود میکنیم. شما این آیه رو بفهمید تو سوره مزمله، به نظرم رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. میگه اون کسی که مشرق و مغرب عالم دست اوست، هر ستاره طلوع میکنه با اذن اوست، غروب میکنه با اذن اوست، رب المشرق والمغرب. غیر از او هم هیچ معبود به حق وجود نداره، یعنی هیچ کس لیاقت معبود شدن نداره غیر از اون. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو، اینا رو گفتم برای چی؟ خب اون رو وکیل خودتون قرار بدین. فاتخذه وکیلا. خدا این اندازه نمیارز آدم وکیلش کنه؟ این دارالوکاله ها که اطراف هست و اینا چقدر رخه حق الوکاله میگیرند و اینا، حالا آیا کاری انجام بدن یا ندن، قانون بهشون اجازه بده یا نه، یک کسی دیگه بره رشوه بالاتری بهشون بده یا نه، کاری که همه کارمون گیر میکنه میریم دیگه، کار ادارات و اینا بالاخره میرسه به دادگاه و اینا، که باشه این باید وکیل گرفت. خدا میگه منم وکیل کنید برای خواسته های خودتون که میخواد برید تحقق پیدا کنه، به من واگذار کنید که تو بکن. این خیلی توقع بی جایی خدا از ما داره. خلاصه این که وقتی قرآن میفرماید و علیه فلیتوکل المؤمنون، یه تعبیر از اینجا تندتری هم داره ها، و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر راست میگید که ایمان دارید توکل بر خدا کنید، یعنی اگر توکل نکردید دروغ میگید، ایمان به خدا ندارید. حالا ببینید رفتار فردی و اجتماعی و ملی و دولتی و بین المللی ما چجوره؟ به کی امید بستیم؟ که کان ادنا عقوبته الحرمان. نگید چرا اینجور شد، این تازه کمترین عقوبتی است. این کار شما این کمترین عقوبتشه که باید بچشید. عقوبت‌های اصلی بعد از اینه. ما خیال میکنیم همین که مثلا یه واجب و حرامی رو رعایت بکنیم دیگه کلاهمون باید بندازن عرش، ملائکه بیان در مقابل ما سجده کنن، عادلیم دیگه، گناه نمیکنیم. میگه اگه امید به غیر من داشته باشید، برای نیازهات دل به دشمن من یا به گناهکار ببندی، کمترین عقوبتت اینه که محروم بشی از اون چیز دلت میخواد. اگه یه خود با قرآن آشنا بشیم خیلی مشکلات اون جوابشو میفهمیم. چرا این همه عرض و طول نداره وفایق، این همه رسانه ها و این همه استیزاها سوالها احتیاجی نیست. به خودمون برگردیم ببینیم به کی دل بستیم. وقتی به دشمن خدا دل میبندیم دیگه چیکار باید میکنیم؟ چنان چیه بندش میشه؟ راه علاجش چیه؟ رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. خدا را وکیل خودتون قرار بدید. آدم با از وکیلش چی انتظار داری؟ البته وکیل باید حق الوکاله بده، خدا حق الوکاله هم نمیخواد، فقط شما او را وکیلش قرار دید صادقانه. این از تو میخوام، اون وقت ببین کارت درست میشه یا نه. باز تو فرمایشات امام جواد صلوات الله علیه هست که اگه درهای همه آسمان ها، یعنی درهای همه عالم، کان از سماوات رتقن به روی کسی بسته بشه، اگه تقوا پیشه کند خدا راهی برای رسیدن به خواسته هاش براش باز می‌کند. هرچند درهای همه عالم بسته باشی، فإن اتقا جعل الله له مخرجا. ما با توسل به ذیل عنایت حضرت جواد از ایشون میخواییم که از خدای متعال بخوان این معرفت رو به ما بدیم که باید ما خواسته هم رو از خدا بخواییم، به ما توفیق بده از این که از سراغ دیگران رفتیم استغفار کنیم، توبه کنیم، خدایا غلط کردیم. اون چیز دیگه‌اش، تعبیر دیگه‌اش رو نمیگم، غلط کردیم. دل به برجام بستیم، به تحریم آمریکا ترسیدیم، از کی و کجا و از وعده‌های اروپایی‌ها و... چقدر دل به خدا بستیم. نمیدارم شما با همه تون قاعدتا باید یادتون باشه که اون سالهای اول جنگ شبها حرم حضرت معصومه پر از متوسلینی بود که انواع دعاها و توسل و فرج و اینها رو میخوندن و گریه ها و ناله ها، و همونها باعث شد تو اون جنگی که تقریبا جنگ همه قدرت‌های عالم علیه ما بود پیروز بشن. هیچی هم نداشت، نه پول داشتن نه قدرت داشتن، حتی متخصصین چیز ایلاب فرمون طرفدار شاه بودن که فرار کرده بودن رفته بودن، بعضیشون زندان بودن، نه متخصص داشتن نه سلاح داشتن نه پول داشتن نه موقعیت اجتماعی داشتن، نه کسی حمایتشو میکرد، خدا اینها رو بیروز کرد. آیا وظیفه ما این بود که بعد از پیروزی جنگ یواش یواش خدا رو بذاریم کنار؟ دیگه نه دعایی نه توسلی نه. فقط ببینید آمریکا چی میگه، اروپا چی میگه. بعضی ها دیگه ما را دل به روسیه و چین میبندیم، اونا چه کار بکنن؟ از اونا میریم میریم سراغ اینا، خیال میکنیم اونا خیلی عاشق جمال ما هسته. اونی که تو را دوست میداره خداست، بعدش هم اولیاء خدا امام جواده که تو را دوست میداره. برو در خونه و او اگه حاجت در نیاود اون وقت گله کن. بارها ثابت کردن هر وقت با اخلاص آمدید با ردتون نمی کنی. اما بیچاره این امسال فراموشکار، امروز که مشکلش حل شد خرش از پل گذشت، فردا دیگه باز یادش نه خدا هست و نگران. پروردگارا تو رو به همه دوستانت، همه اولیایت، همه شهدا قسم میدیم ما را از خواب غفلت بیدار کن، دلهای ما را به نور ایمان و معرفت روشن بفرما، مسئولین ما را در راهی که مرضی تو هست موفقشون بدار، از راه های انحرافی بازشون بدار، در ظهور ولی از تعجیل بفرما، سایه مقام عظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما.